خاطر همینم تلفن رو برداشت و به خونه پدر بزرگ زنگ زد. مامان شهاب بعد از سلام و احوال پرسی گفت: پدر بزرگ، چند وقتی خونه ما نیومدین. شهاب حسابی دلش برای شما تنگ شده. پس کی سری به ما میزنین؟ پدر بزرگ گفت: راستش دخترم، چند روزه که پام پیچ خورده و نمیتونم خیلی راه برم. مادر شهاب خیلی ناراحت شد، گفت: من و شهاب امروز عصر حتما به دیدن شما میاییم. شهاب وقتی شنید که پدر بزرگ ناخوشه خیلی ناراحت شد. اونا آماده شدن تا به خونه پدر بزرگ برن که شهاب یهو گفت: صبر کن مادر جون، من الان بر میگردم. بعدم رفت و گلدون شمعدونی رو از لب پنجره برداشت و پیش مادرش برگشت و گفت: میخوام این گلدون رو پیش پدر بزرگ ببرم تا وقتی تنها و ناراحته با اون حرف بزنه. بعدم از خونه خارج شدم. وقتی شهاب و مادر به خونه پدر بزرگ رسیدن، شهاب پدر بزرگ رو بغل کرد و بوسید. پدر بزرگم مثل همیشه دستی به موهای قشنگ شهاب کشید و گفت: هیچکی مثل نوه خوشگلم نمیشه. شهاب ظرفای کثیف رو از توی اتاق جمع کرد و اتاق رو مرتب کرد. به مادر گفت: مادر جون، من دلم نمیخواد به خونه برگردم. نمیخوام پدر بزرگم رو اینجا تنها بذارم. مادر گفت: ما هم دوست نداریم پدر بزرگ تنها بمونه. بعدم چند تا چایی خوشرنگ ریخت و پیش شهاب و پدر بزرگ نشست. شهاب به پدر بزرگ گفت: پدر بزرگ، من اینجا میمونم. میمونم تا پاتون خوب خوب بشه. بعدم رفت و آلبومو از لب تاخچه برداشت و پیش پدر بزرگ اومد. اونا دوتایی عکس ها رو تماشا کردن و بعدم با هم مشغول بازی شدن. وقت رفتن شد. مادر گفت: شهاب جون، ما دیگه باید برگردیم خونه، چون بابا کم کم میاد و وقت شامه. شهاب گفت: ولی من که گفتم همینجا پیش پدر بزرگ میمونم. مادر گفت: خب، حالا که اینطوره ما همگی با هم چند روزی همینجا میمونیم. بعدم رفت توی آشپزخونه تا یه قرمه سبزی خوشمزه برای شام درست کنه. شهاب از خوشحالی هورا کشید و دوباره صورت پدر بزرگو بوسید و اون وقت زنگ زدن به پدر که پدر هم به جای رفتن به خونه بیاد خونه پدر بزرگ. چی کار خوبی بچه ها، خیلی کار قشنگی بود. آفرین به این خانواده، آفرین به شهاب گل که باعث شد مامان و بابا چند روزی بیان برای پذیرایی از پدر بزرگ. اون شبم چه شامی پختن، قرمه سبزی. شما هم دوست دارین با لیمو عمانی؟ خیلی خوشمزه است، نوش جونتون. اگر دوست دارین بگین مامان فردا برای نهار برای شما آماده میکنن، به جای منم یه لقمه میل کنید. خب قصه‌مون خیلی قشنگ بود. بله، همیشه وقتی صحبت از دوستی و مهربونی، قصه یه حال و احوال دیگه پیدا میکنه. گلگلای مهربونم، خدا حافظ تا فردا شب. در زم قدر بزرگترا رو خیلی بدونین. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روایات ما متعدد وارد شده که یک دوره قبل از ظهور امام زمان علیه السلام به نام دوران حیرت، دوران تحیر پیش خواهد آمد. هم از پیغمبر اکرم روایت داریم، هم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام روایت داریم، هم از امام باقر علیه السلام، هم از امام صادق علیه السلام. متعدد روایاتی وارد شده که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین، مرحوم شیخ طوسی در غیبتش این روایات رو نقل کردن که یک دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین در دوران غیبت امام زمان علیه السلام به وجود خواهد آمد. یخرج بعد غیبت و حیرت. امام زمان علیه السلام بعد از دوران طولانی غیبت برای خودش و حیرت و سردرگمی برای مردمان، تزل و فیها اقوامون، تو اون دوران حیرت و سردرگمی خیلی ها دچار لغزش میشن، دچار گمراهی میشن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدمای مخلص، جز آدمای کسانی که شیل پیلی ندارن، کسانی که طمعی جز این که بندگی خدا رو بکنن ندارن، دیگران سقوط میکنن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون. این دوران حیرت که در روایات ما ذکر شده، این دوران سردرگمی دورانی است که شیطان و جنود ابلیس با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنن تا اینکه ارزش‌های اخلاقی و باورهای دینیشون رو ازشون بگیرن. پیغمبر اکرم فرمود یا علی ساعت فی خدمت البیت، اگر کسی یک ساعت در خدمت خانواده باشه، در خدمت خانواده باشه، کارا رو انجام بده، همکاری داشته باشه، خیر من عبادت الف سنتن، از عبادت هزار سال براش بهتر. روایت از پیغمبر اکرم هست که خدمت العیال کفاره للکبائر، خدمت خانواده این کفاره گناهان کبیر است و یطف و غضب الرب و غضب پروردگار رو خاموش میکنه، میخوابونه. ولا یختم العیال الا صدیق او شهید، کسی در خدمت خانوادهش قرار نمیگیره مگر صدیق یا شهید و رجلون یرید الله بهی خیر دنیا و الاخره، یا اون کسی که خیر دنیا و آخرت رو طالب هست. امام صادق علیه السلام فرمود اکثر من قبلت اولادکم، بچه هاتون رو زیاد ببوسید و محبت بهشون بکنید. فان لکم بکل قبلتن درجتن، با هر بوسه‌ای که بر فرزند میزنید یه درجه گیرتون میاد. مسیرت خمس مئت آمن، بنزه 500 سال عبادت. امام رضا علیه السلام فرمود اگر مردی هدیه‌ای برای یکی از زنهای محرمش بده، خداوند متعال تضمین کرده که فرحه الله تعالی یوم القیامه، خدا این رو خوشحالش میکنه روز قیامت. تو جلد 6 کافی هست، فروع کافی. این یه تعداد اندکی است از انبوه روایاتی که ثوابهای عجیب و غریب و عباداتی برای کسی که تو خونه صمیمیت داشته باشه نسبت به همسر، نسبت به فرزندان، این ثواب‌ها بهش داده شده. شما ممکنه ابتدا اگر بدونیم فلسفه‌ای که پشت این روایات هست چیه، اون وقت می‌بینید که کاملا درسته و اهل بیت دقیقاً می‌دونستن چی باید بگن. اون بزرگواران تا آخر تاریخ رو می‌دیدن، می‌دونستن که زمانی خواهد شد که خانواده‌ها مورد هجوم قرار خواهد گرفت. خانواده‌ها دچار هجوم برای فروپاشی و برای اینکه سست بشه پیوندها. لذا این روایات انبوه که فلسفهش تحکیم بنای خانواده و پیوندهاست که اگه خانواده محکم باشه تربیت تو اون جامعه صورت میگیره، دین خدا باقی میمونه. این روایات رو ذکر کردن که ما خانه و خانواده رو به عنوان یک معبد بدونیم. اجازه میدید که با توجه به این روایات انبوه خانه رو یک معبد بدونیم، محل عبادت. و همینجا من یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم، بیشتر به خواهرای بزرگوار. محور این معبد یعنی خانه زن هستش. زن خانه‌دار ارزش خودش رو بفهمه چقدر بالاست. زن خانه‌دار محور این معبده. متاسفانه الان تو یک فرهنگ مادی که گرد و خاکش رو سر ما هم ریخته، یک فرهنگ مادی جهانی که ملاک ارزشمند بودن رو سوداوری و درآمدزا بودن میدونه، تو دنیای سرمایه‌داری همینه دیگه. زن خانه‌دار که سوداور نیست، مصرف کننده است، لذا ارزشش کم میشه. طوری شده که اگه الان به جوان ما بگی که مادرت چی کار است، اگه مثلا شاغل باشه که چه بسا شغلی هم باشه که چندان هم تناسبی با زنانگی هم نداشته باشه، با افتخار میگه که مثلا شاغله. اما اگر مثلا خانه‌دار باشه مادرش، گویی کسرشن، همچه آروم میگه مثلا خانه‌داره. گویی خانه‌دار بودن یعنی عقب افتاده بودن، یعنی بی‌سواد بودن. این مال فرهنگ مادیست که همه چی رو با سود ارزیابی میکنه. بله، زن خانه‌دار سوداور نیست، مصرف کننده است. اما تو فرهنگ دینی که خانه معبده، محل عبادته و محورش زن هست، زن خانه‌دار ارزشش فوق العاده است که یکی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی مثل زینب کبری سلام الله علیها، اینا خانه‌دار بودن. با اینکه اون زمان خب بالاخره شغل‌هایی هم بود، ولی این خانه به عنوان اولین وظیفه‌ای بود که اینجا رو حفظ بکنه. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشأنمون، درود خدا بر او که دین رو و فرهنگ دین رو خوب می‌شناخت. تو خاطرات زندگی اون بزرگوار نقل بکنن که حضرت امام به یکی از خانومهای خانوادش فرموده بود که فلانی حاضری با من یه معامله بکنی؟ اون خانوم به امام گفته بود آقا چه معاملی؟ امام فرموده بود حاضری که من ثواب تمام عبادتهای عمرم رو بهت بدم، تو ثواب یک شب بیدار بودن و بچه رو نگه داشتن رو به من بدی. ثواب یه شب بچه داری که پارو خودت گذاشتی، پارو نفست گذاشتی، فقط فکرت به او بود، این رو به من بدی. و از همینجا باز این نکته رو عنایت بفرمایید که طلاق چون فروپاشی خانواده هست، مبغوض خداست، این معبد رو از بین میبره. از این جهت ولو حلاله، بالاخره یه جایی جا برای طلاق گذاشته شده، اما حلال مبغوضه. خداوند متعال دوست نداره این رو، چون این معبد از بین میره، این عبادتگاه فروپاشیده میشه. خانه محل عبادت، خانه محل ریاضت و سیر و سلوک، به زبان اون کسانی که اهل این حرف هستن. این حرف بنده نیست، یکی از دوستان موثق ایشون میگفت من خدمت علامه طباطبایی رسیدم. گفتم حاج آقا اگه میشه یه نسخه سیر و سلوک به ما بدید. علامه طباطبایی فرمودن که آقا جون شما مجردی یا متأهلی؟ گفتم حاج آقا مگه فرقی هم میکنه؟ شما فرمودن بله که فرق میکنه، یه چیزهایی برای مجرد عبادته و باعث قربش به خدا میشه که اگه همین شخص متأهل شد، اگه اون کار رو انجام بده هیچ قربی که براش نمیاره، بعد از خدا براش میاره. شرایط فرق میکنه. مثلا شما فرض کنید یه جوون مجرد، هیئتی هم هست، مسجدی هم هست، اگه با رفقای هیئت تا دیر وقت تو مسجد باشه، تو هیئت باشه، یا با هم راه بیفتن مسافرت این ور اون ور برن، اون چیز بدی نیست. اما همین جوون وقتی متأهل شد، اگه تا دیر وقت هیئت باشه، اگه تا نصف شب مسجد باشه، راه بیفته این ور اون ور مسافرت بره و به خونش نرسه و به خانواده‌اش نرسه، هیچ قربی که براش نمیاره تو هیئت و مسجد بودن تا اون موقعی از شب، بلکه بعد از خدا هم براش بیاره. من توی یه مسجدی تو تهران یه موقع صحبت میکردم، اومدم بیرون، یه خانم جوانی اومد گفت آقا تو رو قرآن به این مخاطبینتون که شوهر منم جزوشونه بگید که وقتی متأهل شدید شما شرایطتون فرق میکنه، دیگه قرار نیست تا دیر وقت تو مسجد باشید، شما که یه خدمتکار نیاوردید خونه. من گاهی موقعا تا نیمه شب منتظر میمونم، خسته میشم، میترسم، ولی همسرم نمیاد. کاملا حرف درستی هستش. شرطی که شرایط مجرد با متأهل با هم کاملا فرق میکنه، یه چیزایی برای او عبادته که برای این دیگه عبادت نیست. الان شما نگاه بکنید، من یه سوال ازتون میکنم برای که ببینید ریاضت چیه بینی و بین الله. حالا اونایی که متأهلن، اگر تو خونه کسی بره نیم ساعت یه گوشه‌ای سجده بکنه، ذکر بگه، نیم ساعت یه ساعت، خب این کار بسیار ارزشمندی است. این بیشتر ریاضت و پارو نفس گذاشتن، یا تو خونه اگر یه مشاجره و دعوا مرافعی داره با خانواده پیدا میشه و کم کم آمپرا داره میره بالا و رگ گردنا داره کلوف میشه، آدم پاشو رو نفسش بگذاره به خاطر اینکه صمیمیت تو خونه از بین نره، کوتاه بیاد. اون نیم ساعت یه ساعت سجده ریاضت و پارو نفس گذاشتن، یا تو دعوا کوتاه اومدن، به خصوص تو دعوایی که شیطان هم از بیرون تحریک بکنه که فلانی کوتاه نیا یا کوتاه نیا، هی بنزین میریزه رو آتیش آدم. شک نکنید که این کوتاه اومدن این هست که ریاضت و پار رو نفس گذاشتن داره. در قرآن سوره نساء آیه 19 اول میفرماید که و عاشروهن بالمعروف، با هم خوب تا کنید، با هم خوب زندگی بکنید. اما خب خود خداوند متعال میدونه که بالاخره دو نفر دو نفرن، گاهی موقع استکاک پیدا میشه بین دو نفر، گاهی موقع سلیقه هاشون به هم نمیخوره. پشت سرش خدا میفرماید فان کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. اگر یه چیز ناپسندی از همسرتون دیدید فوری از هم جدا نشید، صبر بکنید، چه بسا آدم یه چیز ناپسند ببینه که مورد خوشنودیش نباشه، اما خیرش تو همونه. اگه آدم همونجا تحمل بکنه مراتبی از قرب خدا گیرش بیاد. اگه آدم تحمل بکنه چه بسا بتونه او رو تربیتش بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سلیقه آقای قاضی رو که همه شما بزرگواران اسم این عارف کم نظیر شیعه رو شنیدید. مرحوم آیت الله آقای قاضی یکی از شاگردان خوبش آقای اسد هاشم حداد بود. این آقای اسد هاشم حداد می‌فرمودن که من تو خونم یه مشکل خانوادگی داشتم، با خانومم نه، با مادر خانومم. چون من فقیر بودم مادر خانومم هر موقع من رو میدید به من متلک مینداخت، به من فوش میداد، میگفت ما دخترمون رو بیچاره کردیم به تو دادی. من میساختم با این فوشای اون میساختم. یه مرتبه دیگه خیلی خسته شدم، رفتم پیش استادم آیت الله آقای قاضی، گفتم حاج آقا من میتونم خانومم رو طلاق بدم، اصلا از این خانواده جدا بشم؟ آقای قاضی فرمودن که شما با خانومت مشکلی داری؟ گفتم نه حاج آقا، هم من به خانومم علاقه دارم هم او به من، ما هیچ مشکلی با هم نداریم، مشکل من مادر خانوممه. منتها اگر من بخواد خانومم باشه خب مادرش هم هست، اگر بخوام مادرش نباشه باید خانومم هم طلاق بدن. آقای قاضی فرمودن ابدا حق نداری طلاق بدی، پیش خدا عذری نداری که، وقتی خانومت شما رو دوست داره تو هم رو دوست داری حق نداری طلاق بدی. تو به هر جایی میخوای در راه خدا برسی تو همین خونه باید برسی. آقای اسد هاشم حداد میگفت من از منزل آقای قاضی که اومدم بیرون دیگه فکر طلاق رو از ذهنم بیرون کردم، دیگه آب پاکی رو دست ما ریخت، با فوشا و بدی بیراهای مادر خانومم میساختم. یه مرتبه هوا خیلی گرم بود تو نجف، رفتم منزل، مادر خانومم تو حیات بود، تا من رو دید شروع کرد رگباری به من بد و بیراه گفتن و فوش دادن، شروع کرد به من بد و بیراه گفتن و تو بین بد و بیراهاش یه چیزی به مادرم گفت. آقای اسد هاشم حداد میگه من سوختم، چون به مادرم هم جسارت شد خیلی ناراحت شدم. یاد حرف استادم آقای قاضی افتادم که فرمود به هر جایی میخوای برسی تو این خونه باید برسی. دیدم اگه بخوام بیستم باهاش درگیر میشم، از خونه اومدم بیرون، در کوچه رو که باز کردم پامو گذاشتم تو کوچه، چند قدم رفتم دیدم دوتا شدم. اولین مکاشفه‌ای بود که تا حالا برام رخ داده بود، تا حالا این چیزا رو من ندیده بودم. دیدم یه اسد هاشم نورانی داره یه طرف میره، یه روح ملکوتی و زیبا که اصلا این فحشا به اون نمیخوره، یه سید هاشم ظلمانی یه جنبه حیوانی هم داره یه طرف دیگه میره که اگه فحشا به او هم بخوره مهم نیست. چند لحظه محو بودم از لذت وقتی این صحنه رو میدیدم، بعد دیگه تمام شد، برگشتم دویدم اومدم تو خونه، رفتم سمت مادر خانومم دستشو بوسیدم، گفتم هر چی میخوای بگی بگو، تو نمیدونی ما رو به کجا رسوندی، هر چی میخوای بگی بگو. اون بنده خودم جو هاج و واج مونده بود، میگفت خب من چی وگه بهت دادم؟ من فقط فحش بهت دادم. گفتم نه تو نمیدونی. میگفت اتفاقا از اون به بعد رابطه‌ام با مادر خانومم هم درست شد، چون حس کرد من خیلی متواضعم که با وجود این همه بد و بیرا رفتم دستشو بوسیدم، اصلا رابطه‌ام هم با او خوب شد، هم خدا عنایت کرد یه چیزهایی رو به من داد، هم رابطه‌ام با مادر خانومم خوب شد و رسیدم به این آیه که خدا فرمود عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. چه بسا آدم یه چیزی رو خوشش نیاد اما خیرش تو همونه اگه صبر بکنه. خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما خانه ای بود که پر از صفا و مهربانی و محبت، خانه ای بود که این دو بزرگوار نسبت به هم جوری بودن که امیرالمومنین فرمود 9 سالی که زهرا تو خونه من بود یک بار نشد که دل من رو بشکنه، من هم دل او رو نشکستم، یک بار نشد که من رو عصبانی بکنه، من هم او رو عصبانی نکردم. ما اغضبتنی ولا اغضبتها. تو مدتی که حضرت زهرا با امیرالمومنین بودن به قدری با هم خوش و با نشاط بودن هدا ابا بینهما بالکلام، با هم شوخی میکردن، شوخی هاشون نقل شده، خوش بودن با هم دیگه. حضرت زهرا سلام الله علیها تو خونه بسیار با نشاط بود، برخلاف اون ذهنیتی که ممکنه بعضی از ماها، چون معمولا ماها روزه های حضرت زهرا رو زیاد شنیدیم، اون 75 روز یا 95 روز بعد از پدر بزرگوارش رو همش شنیدیم، ذهنیتمون اینه که گویی حضرت زهرا همش گریه میکرد، همش مثلا گوشه اتاق بود. اصلا اینجوری نبود، حضرت زهرا بسیار با نشاط بود. امیرالمومنین میفرمود هر موقع من وارد خونه میشدم و ولقد کنت انظر الیها فینکشف عن الهموم والاحزان، زهرا هم و غم رو از دل من برمی‌داشت، با نشاط بود. وجود مقدس حضرت امیر و حضرت زهرا بسیار به همدیگه احترام می‌گذاشتن. امیرالمومنین هر موقع می‌خواست حضرت زهرا رو صدا بزنه، دختر رسول خدا، حضرت زهرا می‌خواست امیرالمومنین رو صدا بزنه، یا ابوالحسن یا ابن العم. تو خونه ای که بزرگترا حرمت همدیگه رو نگه داشته باشن، بچه‌ها حرمت هر دو رو نگه می‌دارن، و تو خونه ای که بزرگترا حرمت همدیگه رو حفظ نکنن، بچه‌ها حرمت هیچ کدوم رو حفظ نمی‌کنن. اول از همه متولی امامزاده باید حرمت امامزاده رو حفظ کنه. حضرت زهرا و امیرالمومنین به همدیگه فوق‌العاده احترام می‌گذاشتن. خدایا یک جمله دعا، به آبروی حضرت زهرا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، صلوات عنایت بفرما.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی بخیر. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت 52 میلیون دلار برای خرید واکسن کوواکس پرداخت شده است و با این مبلغ حدود 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن خریداری می شود. آقای رئیسی افزود این میزان واکسن برای 8 میلیون و 400 هزار نفر کافی است و پیش بینی می شود تا 2 ماه آینده وارد کشور شود. معاون وزیر بهداشت تأکید کرد این میزان واکسن کمک می کند تا قبل از تولید میزان مورد نیاز واکسن داخلی پاسخگوی شبکه درمان باشیم. آقای رئیسی همچنین از احتمال ورود 2,600,000 دوز واکسن از روسیه و چین خبر داد و افزود در صورت دریافت این میزان واکسن از روسیه و چین، این امکان ایجاد می شود که تا قبل از پایان امسال واکسیناسیون را آغاز کنیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از داخلی سازی 90% دستگاه‌های آب شیرین کن خبر داد. آقای جان باز گفت با ساخت ممبرین به عنوان یکی از قطعات مهم با فناوری بالا در دستگاه آب شیرین کن، تا 1 سال آینده در ساخت آب شیرین کن به خودکفایی کامل می‌رسیم. او با بیان اینکه تامین آب مورد نیاز مناطق کم آب از جمله مناطق ساحلی و مرکز فلات ایران به روش نمک‌زدایی در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد گفت در حال حاضر 300 هزار متر مکعب آب در روز به وسیله آب شیرین کنها در کشور تولید می شود که این حجم تولید شده به استانهای خوزستان تا شرق استان سیستان و بلوچستان در نوار ساحلی تحویل داده می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از ساخت آب شیرین کن 100 هزار مگاواتی در بندر عباس هم خبر داد و افزود این واحد تا پایان سال با تمام ظرفیت وارد مدار می شود و بخش زیادی از مشکلات آب شرب شهر بندر عباس را برطرف خواهد کرد. و بانک مرکزی 120 هزار پایانه فروشگاهی فاقد پرونده مالیاتی را قطع کرد. به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با پایان مراحل عملیاتی اجرای ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا 25 دی 120 هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا نقص و یا پرونده ناقص دارند و یا دارنده پایانه فوت شده است قطع شد. آقای محرمیان به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و افزود در خصوص اجرای ماده 11 این قانون مقرر شد از 22 دی امسال دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود. سپاسگزاریم از همراهی شما. بخش بعدی خبرهای رادیو ایران ساعت 23.
رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
به نام خدایی که یادش آرامش بخش دل هاست. سلام خدمت شما هموطنان بزرگوار. بخش شبانگاهی برنامه های رادیو ایران رو در خدمتون آغاز میکنیم به اتفاق همکارانم و امیدوارم که با ما همراه باشید. ضمن اینکه ایام سوگواری حضرت فاطمه و شهادت این بانوی بزرگوار که نماد حکمت لطیف خداوند رو به شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم، امیدوارم که از پاکی و این حکمت لطیف بهرمند بشیم انشاءالله و توسل بکنیم به این بانوی بزرگ که حجت حجج خداوند هست. همراهمون باشید در بخش شبانگاهی.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.